20 فروردین 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالوا هذه انعام و حرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. 138 می‌فرماید که داستان همون دو تا آیه قبل است. مشرکین یک بدعت‌هایی داشتند، قسمتی از کشت و چارپایانشون رو قرار می‌دادند برای بت‌ها. در این آیه 138 سه تا دیگه از این بدعت‌های مشرکین رو ذکر می‌کنند و در پایان می‌فرماید که اینا در واقع افتراء است علی الله و بفرمایید که با این سخنان دارن به خدا افترا می‌بندن و خدا چنین احکامی رو قبول ندارد. سه تاش رو ذکر می‌کند تو این آیه. حالا مرور بکنیم یکی یکی معلوم بشه. وقالو رو عطف بگیرید به بفرمایید که بله به اول آیه قبل و کذالک زین لکثیر من المشرکین. خب این واو عاطفه به اون اول آیه قبل. و قالو یعنی باز فاعل قول مشرکین هستند و بعد قالو هم که مقول قوله. قالوا هذه انعام. هذه اسم اشاره مبتدا، اشاره به اون بفرمایید مواردی که قرار میدهن برای بت‌هاشون اشاره میکردن اون مقداری رو که میخواستن و با اشاره ای که میکردن میگفتن هذه انعام، اینا چه هستند؟ اینا اون چارپایانی هستند. انعام خبرش و حرسون نسبت به کشتم همینجور اشاره می کردن می گفتن این مقدارش مال بت‌ها، به چارپایانشون اشاره می کردن، به گلشون اشاره می کردن، می گفتن این مقدارش مال بت‌ها. با این اشاره و گفتن حجرون می گفتن هذه الانعام حجرون، این صیغه‌شون بود. هذه الحرس حجرون. حجر نعت است برای حرس. هجر در لغت یعنی منع. هجر اسماعیل رو چرا میگن هجر اسماعیل؟ یعنی منع اسماعیل، چون اسماعیل مادرش هاجر رو که در جوار کعبه دفن کرد یه سنگ گذاشت بالا سر مادرش که کسانی که دارن طواف میکنن رو قبر مادرش نرند. این سنگ مانع میشد از اینکه برن رو قبر مادرش. بعدها خودش هم کنار مادرش دفن شد، بعدها پیامبران دیگری هم تو روایت داره چند پیامبر؟ 70 پیامبر در هجر اسماعیل دفن هستن و به جهت همون سنتی که اسماعیل گذاشت این رو میگن هجر، یعنی در طواف منع شده است که کسی وارد در هجر بشه. ولذا اگر کسی در طواف در اون شوط که وارد هجر بشه، طوافش چیه؟ طوافش باطل است. پس میگفتند مشرکین هازهی انعامون یا هازا حرسون،
نه گفتن قالو حرسون هجرون و یا قالو هازهی انعامون،
هازهی انعامون هجرون،
نه هجرون نه
بله هجرون با صیغه هجر هر دو رو منع میکردن. پس هجر در لغت منعه، اینجا به معنا حرامه. یعنی اینا دیگه این چهار پایان شتر و گاو و گوسفند و این کشت حرام است. لا یطعموها، درسته؟ فعل مضارع منفی بلا و مفعول به، ضمیر مفعولش هم برمیگردد به کی؟ به انعام، همون جور که به چه بر به هرسم بر میتوند بگن. الا من نشا، لا یطعموها، اطعام نمی کردند این انعام را و این هرس را الا من نشا، مگر به اونایی که می خواستن. یعنی این دیگه حرام بود مگر برای افراد خاصی به زعمهم. آیه شریف به زعمهم را بار و بای ملابست بگیرید، یعنی به اعتقاد باطل اینا، یا بار به معنای ان بگیرید، عین و نون به معنای ان بگیرید، یعنی ان زعمهم، یعنی این حرمت ناشی شده است از گمان باطل اینها. درست شد؟ جمله لا یطعموها الا من نشاء بزعمهم، این جمله در واقع تفسیر هجر، چه منعی می کردند چار پایان و کشت رو که بهش اشاره می کردند و می گفتند هجره، یعنی کسی حق ندارد بخور، خوردنش حرام است الا برای افراد خاصی. اون افراد خاص بله اونا اشکالی ندارند، می توانند که از این انعام و هرس، از این چارپایان و کشت استفاده کنند. این یکی از بدعت‌هاشون بود. اون افراد خاص کیا بودند؟ اون افراد خاص مثلا می‌دادند به کارگزاران و خادمان بت‌ها. خادمان بت‌ها و کارگزاران بت‌ها می توانستن استفاده کنن، یا هر فرد خاص دیگری که خودشون می خواستن استثناء می کردن. ولی به نحو عام بفرمایید دیگران بتوانند همه استفاده کنن و بخورن، اینجور نبوده است. این یکی از نذرهای یا وقفهای جاهلیت بوده است که کشتی را یا دامی را نذر یا وقف می کردن، اونم با صیغه هجرون اشاره می کردن، می گفتن اینا هجرون یعنی معنی دارد و حرام است. بعد به هر کی که می خواستن، به اون افراد خاص که استثناء شده بود، به اون افراد خاص می دادن و به دیگران را معنی می کردن. خب این یه قسم از این بدعت ها افتراها. بعدی و انعام حرمت ظهورها. قسم دوم می فرماید که قسم دومی که در این آیه هست و انعام، عطف به اون انعام اول تو اول آیه، هازهی انعامون دوباره و انعامون قسم دوم، یه باز یه چهار پایانی بود که حرمت ظهورها. این چهار پا را که به جهت رکوب بود، چهار پایانی که باید سواری می دادن مثل اسب و شتر و قاطر و بفرمایید امثال اینا، اینا رو بر خودشون تحریم میکردن سوار شدن بر پشت این حیوانات را. یعنی میگفتن نه، این چهار پا این مال بت هاست، این اسب، این قاطر، این حمار و شتر وقتی که مال بت ها میشد حرمت ظهورها، کسی دیگه حق نداشت سوارش بشد، کسی هم حق نداشت به عنوان باربر از او استفاده کنه، چون سابق الایام باربری هم بر عهده چه بود؟ چارپایان بود دیگه. تحت هیچ عنوان به عنوان سواری و باربری حق استفاده نداشتن. چرا؟ چون این باز وقف و نظر بت‌ها بود، باید آزاد باشن دیگه، هر کسی حق سوار شدن بر پشت او را یا بار گذاشتن بر پشتش را کسی ندارد. اینم قسم دوم. پس ببینید تا حالا شد دو قسم، یه قسم رو خوردنش رو حرام میکردن.
اینا همون قسم
نه،
یه اینا که محدور بودن همون ها میتونستن پشتی سوار بشن.
نه، اون لایت اموها تمام شد، اون یه قسم بود که با صیغه هجر میگفته. یه قسم دیگه حرمت ظهورها، یعنی این وقف دومشون بود. در وقف دوم می گفتن این حیوان چیست؟ این حیوان عتیق بت هاست، آزاد شده بت هاست. وقتی آزاد شده بت ها بود کسی دیگه حق تعرض بهش نداشت، حیوان سواری بود ولی کسی حق سوار شدن نداشت، حق این که از باربری هم ازش استفاده کنن، این باید آزاد باشن. و این حیوان آزاد بود، هر جا می رفت و هر چی هم می خورد کسی حق جلوگیری نداشت. شبیه همون چیزی که الان در کجا هست؟ در هندوستان نسبت به گاوهای مقدسشون برای طایفه هندوهایی که گاو پرستن، این گاو آزاده، هر جا برد چیزی بخورد کسی حق ندارد جلوگیری کند. خانه های هند هم که درابونه درستی ندارد اون فقراشون. میدونید در هند گروه هایی هستن، طبقات اجتماعی هستن که در خیابان به دنیا میان، در خیابان زندگی میکنند و در خیابان هم میمیرن از فقر. این گاو تو اون منطقهی که او رو مقدس میدانن این آزاده، هر جا رفت هر چه خورد کسی کارش حق نداره منعش کنه، حق نداره بیرونش کنه، حق نداره جلوشو بگیره. چرا؟ چون این مقدس است. حالا یا خداست یا مظهری از مظاهر خداست. توجه می‌فرمایید؟ شبیه این را عرب‌های مشرک قریش داشتن نسبت به حیوان‌های باربر. بعضی از این حیوان‌های باربر را می‌گفتن این عتیق بت هاست، نذر و وقف می‌کردن برای بت. خب ثمرش ثمرش این بود که کسی حق سواری بر اونها و استفاده باربری از اونها رو نداشت. اینم قسم دوم. اینا اقسام مختلف در ادامه همون مطلب یه قسم دیگه شده داره میگه. نه اون یه سهام بود میذاشتن، در سهام درصده، درسته؟ میگفتن 20%، 30%، 10% مال بطار، توجه میکنی؟ و بعد می آمدن اون درصد رو بعد اینکه محاسبه میکردن اخراج میکردن و میدادن به خادمان بوتا و خادمان بوتا میخوریدند و میچریدند. خیلی خوب، این یه قسم بود. حالا شبیه همین افتراعات را و شبیه همین جعلیات را باز تو این آیه دارد میگن. یه قسم دیگرش هجر بود، من میکردن عموم افراد را الا به یه افراد خاصی که نوعا اون افراد خاص باز خدمتگزاران بت‌ها بودن. در این قسمت اول این آیه درصد دیگه نیست، با اشاره معلوم میشد. میگفت اینی که رو این زمینه، این کشت این زمین، این هجر است. کسی حق ندار، خودش نمیخورد، به کسی هم نمیداد، فروش هم نمیکرد. میگفت این حرام است، هجر است، فقط میورد میداد به خادمان بت ها. یا حیوانات را میگفت این 5 تا گوسفند، این 2 تا گاو هجر است، این دیگه بر همه حرام بود الا بر خادمان بت ها، یا به هر کس دیگری میخواستن میدادن. تمثیل نکنید، اینا افتراعه، یعنی اینا جعلیات اینا بوده است. جعلیات مشرکین را تمثیل به حکم الله شایسته نیست بشه. و انعامون قسم دوم سواری، چارپایان مخصوص سواری است. اینم بر خودشون تحریم میکردن، میگفتن حروم کسی سواری این بشن. اینا عتیق بتان، آزاد شده بتان، اینا رو رهاشون کن.
در مورد خود قربانی که برای خدا هم میکنیم این هست دیگه، مثلا طرف قربانی دیگه سوارش نمیشه دیگه، فقط بذاره برای خاصی همون کاری که نرز کرده یا وقت کرده.
قربانی که شما برای خدا میکنیم
یه قربان حد همینطوره دیگه، خب احکامی داره نداره سوارش بشه.
نه، اون که شما دارین میگون مال حدیه، حدیه که با خودش میبرن. حالا قربانی حج که شما میکنید، گوشتش رو در روز عید که میکشین، گوشتش اتفاقا مال کیه؟ مال فقراست دیگه، و خودش فقط حق دارد یک وعده غذا از اون گوشت بخورد. الواقعش رو باید بدهد به فقرا و المساکین.
سوارش نباید بشه،
یعنی اون حدی که همراهش است اون جداست. یعنی از اگر کسی لبای کش را با اون علامتی که بر حد میزند بزند و اون حد رو با خودش ببرد، بله اون یه مقرراتی دارد، ولی اون که عملا انجام نمیشد امروز که، درسته؟ بنابراین ما در اسلام چیزی نداریم که بگن مال خداست، حالا که مال خداست بدهید به خدمتگزاران خدا. توجه می‌فرمایید؟ حد که مال خداست، شما میگوید برای خدا قربانی میکند، مال فقراست. هر فقیری بیاد بردارد ببرد چه کند؟ استفاده کن، هیچ مشکلی ندارد. یا فرض بفرمایید حتی اون چی که نذر میشد یا وقف میشد برای خانه خدا، درسته؟ اون چی که وقف میشد برای خانه خدا در روایات هست به کی بدید؟ به کی بدی؟
به
فقرای زوار. یعنی زائر خانه خدا که آمده است به حج و عمره، اینی که وقف خانه خداست بدین به این فقرا. یعنی ما در اسلام و شریعت مقدسه وقف برای خدا داریم، اما اگر چیزی وقف برای خدا باشد به خدا نمیدن، چون خدا که احتیاجی ندارن، به فقرای مردم میدن. مال کعبه به فقرای زوار. اگر برای پیغمبر خدا کسی الان وقف کنه، به فقرای چه داده میشه؟ زوار پیغمبر. الکلام کل کلام، اگر برای امام رضا وقف کرده است، به فقرای زوار علی ابن موسی. قصه امام حسین همینجور. یعنی به خود مردم. یعنی امام رضا جیب ندارد که بذارن تو جیب امام رضا، که به خود مردم داده می شود. نهایت فقرایی که میان زیارت امام رضا، جا ندارن، جا بهشون بدن بخوابن، غذا ندارن، غذا بهشون بدن و همینجور. بناره اینا با هم مقایسه نشد. اون میگفت نه، این حیوانو ولش کن، کاری آزاد. حتی من از چراش هم نمیتونی بکنی، تو هر کشت زاری رفت، مال هر که را خود آزاد است. این عتیق بت هاست، کسی جلوش رو حق ندارد بگیرد، سواری هم کسی حق ندارد ازش بگیرد.
نزد بت ها دعوا یا اینه میگه چره اینو نزد بت ها میکرده.
اصلا اینا رو میگه با اینا کل این عمل باطل است. سومیش و انعامون لا یذکرون اسم الله علیها. سومیش انعامیست، چهار پایانیست که لا یذکرون اسم الله، ذکر نمی کنند چه چیزی را؟ اسم خدا را بر اون چهار پایان. درسته؟ لا یذکرون اسم الله علیها صفت برای انعامه. نام خدا را بر این چهار پایان ذکر نمی کنند. کجا نام خدا را برشون ذکر نمی کنند؟ حالا یا وقتی سوارشون میشن، و میدونید شما سوار بر هر مرکبی که شما بشوید استحباب دارد که نام خدا را جاری کنید، بسم الله بگویید. خیلی خوب، اینا سوار بر این چهار پایان مخصوص که وقف برای بت‌ها شده بود، این وقف دومه. حق نداشتن نام خدا رو بر اینها ببرند، یا موقع سوار شدنشون، یا این که حق گفتن رفع صوت به نام خدا رو نداشتن بر این انعام که سوار می شدن. یعنی حق نداشت بگد بسم الله، حق نداشت بگد لا اله الا الله. توجه می فرمایید؟ یعنی حق تحلیه لا اله الا الله گفتن موقعی که بر این حیوانات بودن نداشتن. باید اگر سوار می شدن نام بت‌ها رو می بردن و ذکر بت‌ها رو می کردن، یا موقع نهرشون، اون وقتی که حیوان رو می خوان ذبح کنن و نهر کنن، بر این حیوان حق بردن نام الله را نداشتن، باید نام بت رو می بردن و ذبح می کردن. پس اینم قسم سوم، چهار پایانی که لا یذکرون، یاد نمی کردن اسم خدا را، علیها بر روی این چهار پایان. این علیها را می تونید به رکوبشون بزنید، که موقعی که سوار می شدن حق نام خدا رو نداشتن. می توانید به ذبح بزنید، موقعی که ذبح می کردن یا شتر رو نهر می کردن، حق بردن نام خدا رو نداشتن برش. و می دونید اگر نام خدا بر چهار پایی که ذبح میشد برده نشود عمدن حرام میشد. و اگر به جای نام خدا باز نام شخص دیگری یا شیء دیگری برده بشد بازم چه میشد؟ بازم میته میشد و حرام میشد. و لذا اینا نام خدا را بر اینا نمی بردن و در نتیجه چهار پا در ذبحش تبدیل به میته میشد و حرام. اون وقت آقای سعادت اینا را این سه تا پس شد سه تا نو سه قسم. این سه قسم رو می فرماید همش را افتراءً علیه
دروغ است.
اینا یعنی تمام این نذرها و وقفها و این سه قسمی که اینا انجام می دادن اینا تمامش افتراست. افترا رو مفعول مطلق بگیرید. چرا؟ چون افترا از اقسام قول هست. خب قالو افتراء علی این قولشون که اینجور این سه قسم رو میگفتن این قول افترا بود. افترام یعنی کذب، یعنی کذبن علیه، یعنی علاکی، یعنی علالله. تمام اینا دروغ بر خدا بود. خدا هیچ کدام این اقسام را قبول ندارد. افتراء علالله هست همشون. وقتی تمام این اقسام افتراء علالله هست سیجزیهم بما کانو یفترون به زودی جزا داده می شوند. سین حرف تصویف برای قریب یعنی سریع. به زودی اینها جزا داده می شوند. خیلی خوب. به ما کانو یفترون بارا سینه چی بگیریم؟ سین که حرف تصویفه. خب به ما کانو با حرف جر میتونید بارا با یه سببیت بگیری، یعنی به سبب آنچه که بر خدا افترا بستند تو این حرف هاشون در این اقسام خدا به زودی اونها را مجازات خواهد کرد. این اگر بار و سببیت بگیری. میتونید بار و بای مقابله بگیری، یعنی در مقابل این افترایی که اینها به خدا بستند خدا اینها را باز مجازات خواهد کرد. بار و بای عوضیت هم میتونید بگیری، مثل این که به تو هازا به هازا بای عوضیت است. این رو با اون عوض کردم، در مقابل اون این رو از تو خریدم. بای عوضیت هم بگیرید باز همون معناست. به عوض آن چه که به خدا افترا بستند ذات حق اونها را مجازات خواهد کرد. سیجزی هم به زودی مجازاتشون خواهد کرد و جزای این افترا را به اونها خواهد داد. کانو یفترون یعنی
استمرار،
یعنی از این افتراءات اینا نسبت به ذات حق زیاد داشتن و افتراء نسبت به خدا جزای چه دارد؟ آقا روز قیامت جزا دارد. حالا این افترا را مشرکین بت پرست ببندند جزا دارد. من و شما اگر به خدا افترا ببندیم الکلام کل کلام فرق نمی کنه. هر که به ذات حق افترا ان علی الله سیجزیهم به ما کانو یفترون خدا او را جزا خواهد داد، مجازاتش خواهد کرد. اشد عذاب را بر او روا خواهد داشت. نمیگه جزا چیست؟ ببینید جزا محذوفه، میگه جزا میدم، مجازات میکنم، نه جزا مجازات، پاداش نیست، مجازات میکنم وقتی کسی افترا ببندد. خیلی خوب، چه مجازاتی میکنی؟ نگفته. خود حذف جزا داله بر چیه؟ تعظیم و تحویل. آیا میخواد چیکار بکنه؟ سجده میکنه؟ چیکار میخواد بکنه با مفترین، با اونایی که افترا بسته اند به ذات حق؟ یعنی یکی از روش ها این است که کسی که میخواد، بله بفرمایید، تهدید بکند دیگران را، تهدیدش را مبهم بگذارد، مجمل بگذارد. این تهدید مبهم و مجمل، این از تهدیدی که معلوم باشد طرف بیشتر میترسه. آه میخواد چیکار بکنه در جهونه؟ این لذا از همین داستان استفاده کرده از ذات حق و حذف کرده جزا رو. نمیگه جزا چی چیه؟ جهنم است، نمیدونم عذابهای مختلفه، هیچ چیشو نمیگه.
جزا هم
اشکالی ندارد. ما داریم میگم که جزا اینجا محذوفه، نمیگه
به هم داده که افترا میزنه،
به اندازش کجا بود؟ به سبب با به ما
از اون که استفادتون که در نامجرسی عمله
وفقیتش شما چی میگیم؟ کسی اینقدر سم میخورد پشتش هم میمیرد، اینقدر آقای روزاتی اینقدر خودش نمیشته است که دخول کردم به یک زنی و بیماری گرفتم، بیماری قدیمیش بود، HIV هم قدیمیش بود، ورژن جدیدش اومده. H چی؟ V چی؟ H V C یا X؟ H V X. این هاست که ابتداعاً با به قولی شما چیز توتولی هایی که میزند بر چی بشون؟ زیگیل هایی که بر آلت تناسلی زده میشه، یه قسمش اینه، اقسامی دارد که میرد تا سرطان، یعنی در زنها میرد تا سرطان رحم و دهانه رحم، و در مردها همینجور به سرطان بفرمایید بیزه و اینا منتهی میشود. خب این جزای عمل است، این قدر کرده است. خودش میگه اصلا دخول به تمام انجام نشد، من سریع الانزالم، همین که اومدم وارد بشم انزال شد، تموم شد. یعنی به دو دقیقه نکشید ماجرا، اما من الان بیمارم. ترجمه فرمایید و عرض کردم چون اقسام مختلفی دارد این بیماری، چند صد نوعه میگن، و این چند صد نوع بیماری بعضیش هم بسیار خطرناکه. خیلی خوب، خب این جزاش شده، این کسی هم براش تعیین نکرده است، دست تقدیر است، و حتی مثل ایدز نیست که فقط از راه خون منتقل میشد، یا از راه آمیزش جنسی. این حتی میگن از رطوبت ها منتقل میشن. یعنی اگر رطوبت بیمار به این منتقل بشود، این بیماری منتقل میشه. یعنی اگر از یه ظرفی اون آب بخورد، شما از اون ظرف آب بخورید، به شما منتقل میشه. و هاکذا. این وفقی که شما میگون وفق
از با وفقا از اندازه شما شما ختمانه کردیم. یه کسی هستی یه نفر رو میکشه از آب خلوط داره تو دهن، اتفاق هنده رازو شد چرا این باید تا آخر
این احسن این وفق
من وفقیت رو نامده وفق عملشون به اصطلاح میشه.
خب تو این آیه نیست، تو این آیه میگرد ما اینجا میخواد ایجاد تحویل کنه. هول حراس جزا بدون میدن. خب اینا چی میدونن این جزا چیه؟ ولذا بیشتر میترسن. وقتی بیشتر میترسن دیگه از این افتراعات به ذات حق نزنن. توجه میفرمایید؟ ولذا آقایون توجه داشته باشن قصه ما هم همین است. آفرین. از ما وقتی چیزی رو میپرسن ما داریم میگم اگر درست جواب بدهیم بیان اجازه، اگر درست جواب بدیم بیان حکم خدا کرده این ثوابم برده. اگر خدای نکرده نمیدونستیم و همینجور انداختیم یه چیزی و یه چیزی گفتیم و این میشه افتراء علی الله. بنابراین ما با اینا شریک میشیم در افترا. اینا یه افترا میبستن به خدا، ما یه افترای دیگری میبندیم. یارو آمده است میگه آقا این خمس دارد یا نداره. من نمیدونم خمس دارد یا نه. یا این که میگم خب این بابا که اومده است خودش میگه بدم یا نه، منم که حالا ندارم بگم بده. بله باید خمسشو بده، چیزی که خمس داره. افتراءً علی الله
میگه ما چه تو ذهنم بشه فکر میکنم یه میگه شروع کرده.
ببینید افتراء علی الله فکر که مگر اینکه
که بگم باید باشه.
خیلی خوب، پس یعنی سب کن یا برو بپرس بازم، اون اشکالی نداره چون نسبت ندادی. اما اگر چیزی را از ما میپرسن و ما بالجزم و القطع میگم هازا حکم الله و نمیدونیم، اینکه بدونیم هازا حکم الله، یا میگه من از فلان آقا تقلید میکنم. خیلی خوب، خیلی شما هم تو رساله اون آقا میبینی بگون آقا فتوای آقا دون اینه خلاص.
ما ممکنه مقصده داشته بشه فتوا
رو شما که فتوا رو دیدید و بیان کردید براش افترا نباشین. فتوا رو دیدین و بیان کردید، فتوا درست باشد یا غلط باشد شما ناقل بودی و درست نقل کردید. عرض من این است جایی که ما مسئله رو ندونیم و جواب خلق رو بدهیم این هم میشد افتراء علی الله. وقتی شد افتراء علی الله همون جزایی که اینجا میفرماید به ما کانو یفترون، خب ما هم افتراء هستیم دیگه. الافتراء علی الله این نیست که از ناحیه مشرکین اشکال داشته باشد و جزا داشته باشد. اما اگه خدایی نکرده من و شما این افترا رو ببندیم جزا نداشته باشد. افترا علی الله جزا دارد، جزاش هم هولناک است. بنابراین نگون خب حالا اینا به چه دردی ما میخوره، گذشت حالا 1500 سال پیش یه عرب خری بود وسط شبه جزیره حجاز یه چیزی میگفت هازا هجرون یا رکوبش، این حالا به ما چه مربوطه که بیاد تو کتاب آسمانی جاودانی؟ اجازه میفرمایید؟ اولا نفع میکند که این حرفا باطل است، ثانیا ما مراقبت کنیم که خدای نکرده گرفتار افتراء علی الله نشویم. و صلی الله علی محمد.